ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم خبرهای ساعت 11 رادیو معارف رو به آگاهی شما میرسانیم. راهپیمایی جمعه های خشم و نصر فردا پس از اقامه نماز جمعه در سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه از مردم غیور ایران خواسته است تا با حضور پرشور خود در این راهپیمایی همبستگی عمیق خود را با مردم مظلوم فلسطین و انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن به نمایش بگذارند. آمار شهدای فلسطینی در غزه از مرز 59,000 نفر گذشته و سازمان‌های بین‌المللی از وقوع قحطی گسترده در این منطقه خبر می‌دهند. حضرت آیت الله نوری همدانی در بیانیه‌ای جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم و از ملت‌ها، دولت‌ها و علمای جهان اسلام خواستار اقدام فوری برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین شدند. ایشان با اشاره به محاصره غیرانسانی و بمباران‌های گسترده غزه این اقدامات را مصداق بارز نسل‌کشی و جنایت جنگی خواندند و هشدار دادند اگر امروز در برابر خون‌های ریخته شده فلسطین سکوت کنیم، فردا نوبت دیگر سرزمین‌های اسلامی خواهد بود. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با رئیس جمهور تأکید کردند اتحاد ملی مردم ایران پس از تجاوز رژیم صهیونیستی تقویت شده است. دکتر پزشکیان در سفر به قم ضمن زیارت مسجع شریف بانوی کرامت با برخی از مراجع ازام و علما دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور همچنین در نشست هماندیشی با فضلای حوزه علمیه قم گفت با همبستگی و انسجام درونی به جنگ مشکلات رفتیم و دولت در حال رفع مشکلات کشور است.
آقای مسعود پزشکیان در سفری از پیش اعلام نشده به قم ضمن زیارت حرم مطهر بانوی کرامت و حضور بر سر مزار علما، مراجع اعظام و سردار شهید محمد سعید ایزدی از فرماندهان جبهه مقاومت و قرائت فاتحه با آیت الله مکارم شیرازی دیدار و گفتگو کرد.
شهادتتون نشان میده که الحمدلله دعای نشاط است.
خدا بمانده شرمنده نشه.
آیت الله مکارم شیرازی در این دیدار با اشاره به جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت این مستکبران با حمله به ایران اسلامی قصد آشوب و هرج و مرج را داشتند که نه تنها موفق نشدند بلکه زمینه تقویت اتحاد بیش از پیش ملت را فراهم کردند. آقای پزشکیان در دیدار جداگانه با مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور، تولیت حرم مطهر بانوی کرامت و نماینده آیت الله سیستانی در قم با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر گفت رهبری معظم انقلاب، وحدت مردم و اقتدار نیروهای مسلح توطئه دشمن صهیونی آمریکایی را در جنگ 12 روزه نقش براب کرد. آقای پزشکیان همچنین با حضور در مسجد امام زمان منطقه نیروگاه و اقامه نماز جماعت و سپس دیدار چهره به چهره با مردم، با حضور بر سر مزار شهید گمنام به مقام شامخ شهدای گمنام ادای احترام کرد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی از رسانه‌ها خواست مرزهای غربی به ویژه مرز باشماق مریوان را بیشتر معرفی کنند تا از تراکم زائران در دیگر مرزها کاسته شود. آقای پورجمشیدیان در جلسه ستاد اربعین کردستان اعلام کرد با همکاری مسئولان اقلیم کردستان عراق هزینه تردد و بیمه زائران از مرز باشماق تا سلیمانیه رایگان می باشد. رئیس اورژانس کشور نیز گفت زیرساخت‌ها و امکانات مناسبی برای خدمت رسانی به زائران در مرزهای اربعین حسینی پیش بینی شده است. سردار شرفی فرمانده قرارگاه اربعین فراجا هم با حضور در مرز مهران تصریح کرد پلیس با ظرفیت 15,000 نفر نیروی انسانی امنیت مرزها را در ایام اربعین تأمین می کند. در آستانه پیاده روی اربعین حسینی مرز مهران شاهد حضور گسترده زائران است که با وجود گرمای 50 درجه راهی کربلای معلا می شوند.
بیش از 3 هفته مانده تا اربعین حسینی و زائرانی که کم کم خود را به مرز مهران میرسانند.
ما از قزوین اومدیم.
کی رسیدید مهران؟
صبح ساعت 8 رسیدیم.
از کدوم استان اومدید؟
استان مرکزی
تهران.
دو سالن خروجی برای محکمه گذرنامات معطل نشده.
هیچ عنوان.
زیر ساخت‌های پایانه مرزی مهران و پایانه برکت هم آماده شدند.
بیش از 50,000 متر مربع ما سایبان‌های دائمی و موقت داریم. 15 کیلومتر ریسه مهپاش و با استفاده از 20,000 قطعه نازل فضای در واقع پایانه برکت خنک خواهیم کرد.
بالغ بر 415 نفر در 3 شیفت کاری گرفتیم که شروع به کار کنن. برای پایانه شهید سلیمانی 235 نفر و پایانه برکت 180 نفر.
به گفته فرماندار مهران، آب آشامیدنی کافی برای زائران ذخیره شده است.
به منظور تأمین و عرضه آب مورد نیاز زائرین تمهیدات لازم فراهم گردیده است.
مواکب هم یکی یکی آماده پخت غذای گرم می شوند.
طبق برآوردی که کردیم حدوداً با صبحانه و نهار شام حدوداً روزانه فکر میکنم به مرز 40,000 انشالله بتونیم به زائرین امام حسین خدمات ده کنیم.
محورهای مواصلاتی منتهی به شهرستان مهران هم آماده اند تا زیر بار ترافیک بروند. خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی
ممنون. الان رسیدید مهران؟
بله.
آقا میشه برام بگید که وضعیت جاده ایلام مهران چطور بود نسبت به گذشته؟ چه تفاوتی داشت؟
مثلا جدول بندی‌هاش اینا خیلی عالی بود تا پارسال. بعد همینطور راههایی که دارن جدیدن میکشن اینا هم خیلی بهتر بود تا پارسال.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا نیز گفت تامین امنیت مرزهای اربعینی کشور با 15,000 نیروی پلیس برقرار می شود.
ما با 15,000 نفر ظرفیت نیروی انسانی امسال در مرزها حضور پیدا می کنیم. از اول ماه سفر نیروهای پیشرومون حضور پیدا می کنن. بنا به اقتضاء شرایط ما وضعیتمون به تدریج تقویت می کنیم. انشالله که آغاز ماموریت اربعین به صورت رسمی از 10 صفر اعلام شده، ولی ما زودتر از 5 ان شاء الله استقرارمون رو کامل خواهیم کرد.
مطابق آمارها پیش بینی می شود مرز مهران امسال هم بیش از 60% ترددها را به خود اختصاص دهد. عباد الله عیدینیا، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی مهران.
با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، ستاد مرکزی اربعین و فرجا از زائران خواستند هرچه سریعتر برای دریافت گذرنامه زیارتی اقدام کنند. در همین ارتباط سخنگوی ستاد مرکزی اربعین گفت همه زائران برای سفر به کربلای معلا در ایام اربعین حسینی باید از طریق سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir ثبت نام کنند.
با ثبت نام عاشقان و علاقمندان به حضور در راهپیمایی اربعین حسینی در سامانه سما، بیمه معلم خدمات بیمه ویژه زائران را در اربعین حسینی ارائه می دهد.
بیمه معلم در زمان یک ماه اول ماه سفر تا سیوم ماه سفر بیمه اربعین رو پشتیبانی میکنه. ضمن اینکه حالا از پنجم ماه سفر ارائه خدمات ستاد اربعین شروع میشه تا پایان ماه سفر، تا دو سه روز بعد از البته اربعین. نرخ بیمه اربعین هلوش 140,000 تومان هست. پوشش هاش هم مشخص شده اونجا.
زائران برای سفر به عراق باید گذرنامه بین المللی و یا زیارتی همراه داشته باشند. آقای تشکری، سخنگوی ستاد مرکزی اربعین:
گذرنامه که حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشه، یا اینکه گذرنامه زیارتی داشته باشن. اگر که گذرنامه زیارتی ندارند یا گذرنامه بین‌المللیشون هم 6 ماه اعتبار نداره، سریع اقدام کنن در سامانه سخا یا همون اپلیکیشن پلیس من میتونن اقدام کنن و طی 3 تا 5 روز گذرنامه ها به دستشون خواهد رسید.
عرض اربعین هم از 4 مرداد ماه توزیع خواهد شد.
هر زائر میتونه تا سقف 200,000 دینار عراق رو با همون نرخ ETS معادل 54,596 تومان برای هر دینار از بانک های منتخب دریافت کنه. بر این اساس معادل ریالی همین 200,000 دینار بودن 10,919,000 تومان هست، 11,000 تومان هست برای هر نفر.
معاون صدای رسانه ملی از راه اندازی 12 سال رادیو اربعین از اول ماه سفر برابر با 4 مرداد خبر داد. آقای بخشی‌زاده تاکید کرد این شبکه با رویکردی نوین به میدان روایتگری اربعین وارد می شود. تقویت شعور حسینی با سخنرانی‌های کوتاه مراجع، پیوند اربعین و قضیه فلسطین از طریق تولید مستندهای تحلیلی و ارائه خدمات اطلاع رسانی به زائران با استقرار استودیوهای سیار در مسیر نجف تا کربلا از جمله مأموریت‌های رادیو اربعین است. و فراخوان سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت از سوی دبیرخانه منتشر شد. جایزه ملی جوانی جمعیت امسال 24 آبان برگزار خواهد شد و به منتخبانی از میان دستگاه‌های دولتی، نخبگان، مؤسسات خصوصی، گروه‌های مردمی و خانواده برتر جوایزی اهدا خواهد کرد. امسال قرار است علاوه بر 7 بخش اصلی، 4 بخش جانبی فیلم‌های کوتاه، عکس، بورس ایده و گروه‌های محلی هم آثار علاقمندان را دریافت کنند. فعالان جمعیتی می توانند تا پایان شهریور با مراجعه به نشانی جایزه نقطه ستاد جمعیت نقطه IR در یکی از بخش‌های هفتگانه این جایزه ثبت نام کنند. سپاس از همراهی شما، روز به خیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
پرسش‌های مهم،
پاسخ‌های کوتاه،
نشانی.
قسمت 123، علم پیامبر و ائمه. شاید برای شما هم پیش اومده که از خودتون بپرسید یا از کسی بشنوید که علم و آگاهی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و امامان علیهم السلام نسبت به امور دنیا چقدر و چجوریه. همین سوال رو یه روز سر کلاس درس پوریا از همکلاسی هامون از استاد محمدی شاهرودی پرسید. حاج آقا هم عباشون رو در آوردن و روی میز گذاشتن، بعدش هم همزمان با قدم زدن وسط کلاس درس در جواب پوریا گفتن
اون چی که اونها بخواهم بدانن میدونن. ما یه باب داریم در مثلا اصول کافی تحت عنوان این که مثلا ان الائمه انشاءوا علمو، بخواهم بدانن میدونن یا علمو یادشون میدن یا علمو بهشون اعلام میکنن. اگر صلاح ببینن و لازم باشه پشت پرده رو نگاه کنن، نگاه میکنن. بر دنیا هم به هر شکلی که بخوان درباره دنیا مطلبی رو بدونن، اراده کنن بدونن، این علم در اختیارشون قرار خواهد گرفت.
نشانی.
هی در سپید دمید ایران سرای همین بربامد سپید دمید دل یر کزین راه پر خون برشیدی خجست رسید اگرچه دلها پر خون است شکوه عزت افزون است سپیده ما گلگون است وای گلگون است به دست دشمن در خون است هی در پیامبر ای کشور ساقی کوثر، ای حرم آل پیامبر، ای کشور ساقی کوثر، توی خاک پاک شهیدان، مردان تو لشکر فاتح خیبر، هیدر 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 یا هیدر. وطن شریف، وطن مطهر، جان منی، وطن شریف، وطن مطهر، داری برکت به مدد زهرا، به مدد حق، به مدد ایدر، ای حرم آل پیامبر، ای کشور ساقی کوثر، تو این خاک پاک شهیدان، مردان تو لشکر فاتح خیبر، هیدر 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 یا هیدر. خجست رسید اگر چه دلها پرخون است، شکوه عزت افزون است، سفیده ما گلگون است، وای گلگون است که دست دشمن در خون است، هیدر 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 یا هیدر، هیدر هیدر. رضا برقی در شمیم رضا، هستی تو هستی ما در دستان کریم رضا، توی بهشت پهناور به نور الله اکبر، توی بهشت پهناور به نور الله مدد گرفتی از مولا، جان از مولا به شور ذکر یا حیدر، مدد گرفتی از مولا، جان از مولا به شور ذکر هر یا حیدر. آینه نور به دم حسینی، زیر سایه علم حسینی، همسایه با تربت حسین و صحن وسیعه حرم حسینی، آینه نور خدایی تو خانه اهل ولایی، آغشت به عطر شهیدی، ادامه دائم نهضت کرم و ولایی، هیدر 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 یا هیدر،
هیدر 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 یا هیدر، 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 هیدر هیدر یا هیدر
حسین جانم حسین جان حسین حسین جانم حسین جان حسین حسین.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه حتا جون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزمه حتا
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض احترام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیزی که همکنون پای رادیو معارف نشستید و زمزم احکام رو انتخاب کردید. دوستان گرامی، ما در این برنامه ابتدا گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام عزاداری. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله.
در خصوص محتوای عزاداری، خب مباحث متنوعی رو حضرت عالی طی برنامه‌های گذشته ارائه فرمودید که یک زاکر، یک مرثیه خوان، یک خطیب در روضه خوانی و مرثیه خوانی باید مستند حرف بزنه، یقین به صحت داشته باشه، از مطالب غلوآمیز دوری کنه، به مقدسات سایر مذاهب توهین نکنه و شأن و جایگاه اهل بیت علیهم السلام رو مراعات بکنه، که الحمدلله در قالب و بیشتر مجالس ما اینها مراعات میشه. اما یک بحث مهم در سبک و روش خواندن هست. چه میگوییم یه بحثه و چگونه میگوییم خب یه بحث دیگه است، که در این موضوع ما باید با دقت تمام و توجه به مسائل شرعی و احکام فقهی این کار بسیار با اهمیت را در مجالس روزخوانی مراعات کنیم. در این خصوص ما از محضر حضرت عالی بهره‌مند میشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدک. خب سبک خوندن به نظر من هم برای خواننده هم برای شنونده متاسفانه مهمتر از محتواست. یعنی شاید بسیاری از کسانی که شرکت میکنند اون چی که اونها رو جذب میکنه سبک است، نه اینکه مداح چه چیز میگوید.
بله.
حتی ممکنه، ما داریم به صورت امکان میگیم، نه اینکه حتما چنین چیزی هست، حتی ممکنه برخی از خود زاکرین خیلی توجه به اینکه چه چیز میگوین نداشته باشن، بیشتر هم مغمشون روی سبک باشه که چجوری بخونن که شنونده رو جذب بکنن. بنابراین این خودش نکته مهمی است که بایدها و نبایدهاش روشن بشه.
یعنی اصل جذب مخاطب در این مجالس هیچ ایرادی نداره، مورد تاکید هیچ ایرادی نداره، اما این جذب مخاطب با چه روشی انجام بشه ما داریم بحث میکنیم.
بله. من از اینجا شروع بکنم که سبک اگر به معنای این است که با صوت خونده بشه که حتما باید چنین باشه، نمیگیم حتما یعنی واجبه، یعنی معمولاً همینه.
غیر این باشه جوابگو نیست.
غیر این باشه جوابگو نیست. ما خطبایی داشتیم بسیار بزرگوار مثل مرحوم آقای فلسفی که اصلاً خالق سخن بود، ولی خب روزه رو بدون صدا میخوند.
بله.
خب خیلی هم جذب نمیکرد، خیلی هم کسانی گریه نمیکردن. یا مرحوم علامه شهید مطهری، خب هنوزم نواراش هست، ایشون روزه های قشنگی میخوندن، اون خب بدون صدا میخوندن.
بله.
خیلی فرق میکنه با یه خطیبی که با صدای خیلی جذابی روزه رو میخونه، مجلس رو گرم میکنه. خیلی خوبه.
بله.
هنره. من میخوام عرض بکنم یک هنر است.
بله.
یک فن است. مادهین و زاکرین که معمولا دیگه با صدا میخونن، اونا نمیان بدون صدا بخونن.
بله.
اولا صوت زیبا در روایات ما به عنوان یک عرض میشود که نکته مثبت تلقی شده. برای قرآن مثلا، برای قرآن ما روایات داریم که تشویق کردن که به صوت حسن خونده بشه، زیبا خونده بشه. الان شما میبینید ما به حمدالله قاریان بسیار خوبی داریم با صداهای زیبا که دیگه اصلا دست بالایی دارن، دست برتری دارن نسبت به قرای دیگر کشورها. خب این خیلی خوبه، حسنه و ایرادی هم نداره. این آواز، حالا اسمشو بذارید آواز، اب نداره و صدای زیبا، مدح صدای زیبا حتما باید داشته باشه. اما حرف در این است که این صدای زیبا آیا مشابهتی پیدا میکنه با بعضی از آوازهایی که تو ذهن شنونده تداعی میکنه؟ یک ترانه مثلا غربی رو، یک سبک خوندن یک بیگانه رو، یک سبک خوندن اشعار مثلا عاشقانه مبتذل رو، آیا این چنینه؟ اگر واقعا خواننده که ترانه‌ای رو خونده، چیزی رو خونده، به سبکی خوانده است که الان این ذاکر عزیز ما، مداح عزیز ما هم میخواد از اون تقلید بکنه و در مجلس امام حسین کار بکنه، این از دو حال خارج نیست. یا قناست و میخواند، یعنی نحوه خواندن، سبک خواندن، آواز، آواز لحویه که این انشالله تو جلسات بعد توضیح میدیم. این که حرامه، این هیچ. این اصلا میخواد تو روزه باشه نباشه، اصلا قرائت قرآن هم با قنا باشه خواهیم گفت، این هیچ. نه، یه وقت اصلا قنا نیست، ولی همینیست که عرض کردم، شباهتی پیدا میکنه با اون لحن، با اون سبک، و شنونده اصلا ذهنش میره سمت یه خواننده عرض میشود غربیه، یا نه خواننده وطنیه، ولی خب مثلا یه اشعار عاشقانه مبتذل عرض میشود که بی اساسی خونده با اون سبک.
مسرطه این اشعارم با یه جمله ارتباطی میخواد اینو ربطش بده به واقعه کربلا و یه جوری به قول معروف که بگه این مرتبطه با این موضوع.
خب مره. این غنا هم که نباشه جایز نیست. چرا؟
بله.
به خاطر اینکه این در شأن مجلس امام حسین نیست، در شأن خود سید الشهدا هم نیست که شما روضه امام حسین رو با این سبک بخونید. پس بنابراین نکته اول این است که رعایت بکنن.
بله.
و به این سبک، هرچند غنا هم نباشه، به این سبک نخوانن. این میشه وهن، یعنی بله. این سبکی مجلس سید الشهداست و اون شخص نباید این کار بکنه. و افرادم اگر بدانن که این مجلس به این شکل داره برگزار میشه، تو استفتاءات آقایونه، از نظر خود افراد هم شرکت تو این مجلس جایز نیست.
بله.
نباید شرکت بکنن.
بله.
خب این یه طرف بحثه.
بله.
بحث بعدی این است که نه، اصلا وارد فاز غنا میشود. غنا چیه؟ غنا آوازی است که مناسب مجالس خوشگذران هاست، مناسب مجالس فساق، مناسب مجالس اهل گناه، از قدیم هم بوده. این سبک، سبک خوندن مناسب مجالس لهو و لعیب است. اینو بیای تو مجلس امام حسین بخونی، حرام است، که اینم در جلسه بعد توضیحش رو خواهیم داد.
خیلی متشکر از جناب عالی استاد وحیدپور عزیز، با شما بزرگواران هستیم شنوندگان زمزم احکام، بخش استفتاءات و پاسخ سوالهای شرعی شما.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
اگر در منچبازی که با اعضای خانواده خودمون انجام میشه شرط بذاریم که بازنده برای افراد بازی چیزی رو خریداری کنه، آیا این کار با این روشی که توضیح دادیم از نظر شرعی اشکال داره و مرتکب گناه میشیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای،
به نظر حضرت آقا در بازی با ابزار قمار چه شرط برد و باخت باشد چه نباشد، بلو برای سرگرمی باشد، و با ابزاری که وسیله قمار بازی نیست، اگر شرط بگذارن که بازنده به برنده یا به برندگان یا بازی کنندگان پولی بدهد، چیزی بدهد یا خدمتی برساند، یا مثلا همچنان که اشاره کردن چیزی برای اونها بخرد، بستنی بخرد، نهار بخرد، امثال اینها، این جایز نیست و حرام است و قمار محسوب میشه. و این که اعضای خانواده باشند و از قوم خیشای خودمون باشند یا غیر قریبه باشند، در این مسئله تأثیری نداره.
اگر بعد از وضو جایی از بدن خون بیاد باید دوباره وضو گرفت؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
اگر شخصی وضو بگیره و بعد از وضو گرفتن خون از بدنش خارج